الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بس در حجیت ظواهر بود که ایشون فرمودن این تفصیلات درست نیست و مطلقا ظواهر حجت است. بعد از ظواهر از جمله اون جنونی که از تحت اون اصل اولی خارج شده است قول لغوی است. قول لغوی است که در صورتی که اهل لغت به معنایی تصریح کرده باشند کلام اونها حجت است. ببینید ما در ظواهر دو تا بحث داشتیم، یکی مربوط به کبرا بود که تا حال کبرا را خوندیم، حجیت ظواهر، این بحث کبروی بود. بحث صوروی را الان در این فصل مطرح میکنم که آیا اصل ظهور اصلا محقق هست یا نیست. وقت از چه راههایی ما اصل ظهور را می توانیم احراز کنیم؟ این لفظ در معنا ظهور دارد یا ظهور ندارد؟ از چه راههایی می توانیم؟ خب این یک بحث صغروی هست، اثبات ما هو ظاهر و تمییزه عن ما هو غیر ظاهر، اثبات اونی که ظاهر است و اونی که ظاهر نیست. خب در اینجا یا ما با قطع ظواهر را احراز می کنیم، اگر قطع یقین داشته باشیم چه این لفظ در معنا ظهور دارد چه فبه ها، قطع حجت است دیگه، لا شک فی حجیته و لزوم اتباعه. از هر راهی بالاخره با جمع شواهد و قرائن برای یقین حاصل بشود که این لفظ در معنا ظهور دارد. اما اونجایی که قطع نباشد، به صورت قطعی ما ظهور را احراز نکنیم، ففیه احتمالات ثلاثه، اینجا سه تا احتمال است. چرا ما به صورت قطعی احراز نمی کنیم؟ سه تا احتمال است. یا به خاطر این است که از شکف ظهور به خاطر احتمال وجود قرینه است که رافعتون به ظهور احتمال می دهیم، قرینه باشد که رافع ظهور است. رأیت اسدن را شنیدیم، اما احتمال می دهیم یکی یرمی هم اونجا باشد، چون یرمی چیه؟ رافع ظهوره. احتمال وجود قرینه ای را می دهیم که رافع ظهور است. یا نه، لشک فی قرینیت ما هو موجود، یه چیزی موجود است، احتمال قرینیت او را می دهیم که رافع ظهور باشد. مثل چی؟ مثل استثنایی که بعد از چند جمله می آید، گفته اکرم الفقها و النهات و الاصولیین و الشعرا، بله الا مثلا فساقه، الا فساقه. خب اینجا استثناء صلاحیت دارد دیگه، صلاحیت دارد به همه برگردد علاوه بر اخیری. این قرینیت موجود میشه، یه چیزی موجود است به نام استثناء، این صلاحیت دارد که همه را تخصیص بزند و استثناء از همه باشد. لذا اصل ظهور برای ما چیه؟ مشکوک و مردد میشود. و یا به خاطر این است که از شک و فی الوضع اول مستعمل و فی، شک ما در وضع است، در مستعمل و فی است، که آیا این لفظ بر چه معنایی وضع شده است، در چه معنایی استعمال می شود، ما در این شک داریم و این موجب چیه؟ موجب عدم قطع به ظهور می شود. از این چه ما به ظهور قطع پیدا نمی کنیم، ظهور برای ما احراز نمی شود، یا به خاطر احتمال وجود قرینه است، یا به خاطر شک در قرینیت موجود است، یا به خاطر شک در معنای موزون له یا مستعملون فی است. خب هر کدوم از اینها را مرحوم آخون بررسی میکنم. اگر شک ما در ظهور باشد به خاطر احتمال وجود قرینه، به خاطر احتمال وجود قرینه، اینجا فهمان چه لا خلافه فی ان الاصل عدمها، اصل چیست؟ عدم قرینه است. منتها اینجا دو تا مبنا هست، یکی مبنای مرحوم آخونده است، یکی مبنای شیخ است. شیخ فرموده اصالت عدم قرینه را جاری می کنیم تا ظهور را احراز کنیم. مرحوم آخوند فرماد که نه، اصلا در اون معنایی که ظهور دارد، اون معنایی که احتمال می دهیم قرینه خلاف آن باشد، ما لفظ را بر همون معنا حمل می کنیم، لفظ را بر همون معنا هم می کنیم، بدون این چه بله نیاز به احراز آن به واسطه عدم قرینه باشد. شیخ فرمود اول اصل عدم قرینه را جاری می کنیم، بعد ظهور را احراز می کنیم. مرحوم آخون فرمود چه نه، اما ما اصل ظهور را به واسطه حمل لفظ بر اون معنایی که در آن ظهور دارد، اگر این قرینه نبود، این احتمال قرینه نبود، بر اون معنا هم میکنیم. پس این صورت اول است، از شکف ظهور ناشه من احتمال وجود قرینه. اصل عدم قرینه چه خلافی در آن نیست، منتها بنا گذاشتم بر این چه این لفظ ظهور در این معنای موزون له دارد. اینجا بین مرحوم آخون و مرحوم شیخ یه اختلافی است. هل یکون و بعد البنا علا عدم القرینه، آیا بعد از بنا گذاشتن بر عدم قرینه هست که این لفظ را بر اون معنای موزون له حمل کنیم، یا نه احتیاجی به این اصل عدمی، احتیاج به اصل عدم قرینه نیست. ایشون فرمود که نه، نیازی نیست. شیخ فرموده نیاز است. معلوم شیخ فرموده که اول ما چه می کنیم؟ اصل عدم قرینه را جاری می کنیم، به برکت اصل عدم قرینه ظهور لفظ در معنای حقیقی ثابت می شود و با اصالت ظهور هم حجیت اون ظهور را ثابت می کنیم. ایشون گفته اصل عدم قرینه را اول باید جاری کنیم تا ظهور احراز بشود، بعد حجیتش را ثابت کنیم. مرحوم آخون فهمد نه، اصالت ظهور حجت است این ده احتمال وجود القرینه، نیازی به اصل عدم قرینه چیه؟ نیست. خب ثمره کجا ظاهر؟ بالاخره هر دو به ظهور عمل میکنن دیگه، چه شیخ چه مرحوم آخون. ثمره در کجا ظاهر میشود؟ ثمره در اینجا ظاهر میشود چه اگر ما مبنای شیخ را بگیریم که اول باید اصل عدم قرینه را جاری کنیم بعد به ظهور تمسک کنیم، اینجا ظهور منوط به اصل عدم قرینه هست، شما چه میتوانید بگویید چه قرینه وجود نداشته؟ باید فحص کنید، تفحص کنید، بدون فحص چه نمیتوان گفت اینجا قرینه وجود ندارد. لذا بنابر مبنایشون فحص لازمه، یعنی اجرای اصالت ظهور مشروط به چیه؟ فحصه. اما بنابر مبنای آخون نه، نیازی به فحص وجود ندارد. یهمل الکلام علی ظاهره، کلام بر ظاهرش هم می شود اونجایی که احتمال وجود قرینه داده می شود، بلا حاجت الی تمسک به اصالت عدم القرینه، بدون اینکه نیاز به اصالت عدم قرینه باشد. چون اوغلا به ظهور عمل می کنند بر بدون. اگر این متکی بر اصل عدم قرینه باشد، بله شما باید عدم قرینه را احراز کنید دیگه. با چه چیزی احراز میکنید؟ با فحص، با تفحص احراز میکنید. اما اگر این مفتنی بر این نیست، اوغلا در هر جایی که احتمال خلاف میدن اصل ظهور را جاری میکنند، اونجا دیگه نیازی به احراز عدم قرینه نیست. این اونجا است که احتمال بله قرینه داده می شود. صورت اول بود. صورت دوم این چیه؟ از شک و فی قرینیت موجود، عدم احراز ظهور به خاطر این است که ما شک میکنیم در قرینه بودن چیزی که موجود است. هم مثالی که زدیم مثل استثنایی که الواقع عجیب الجمل المتعدده، استثنایی که واقع میشود بعد از چند جمله، چه این صلاحیت دارد همه اونها را تخصیص بزند، صلاحیت دارد همه اونها را بله مورد استثناء قرار بدهد. اینجا چطور؟ خب اینجا آیا اصل اصالت الحقیقه را می توانیم در اینجا جاری کنیم با اینکه قرینه موجود هم هست؟ احتمال میدم که همین. آیا اصالت الحقیقه را مثلا در هر کدوم از این عمومات اصالت العموم را جاری کنیم می توانیم یا نه؟ باید ببینیم که اصالت الحقیقه تعبدن معتبر است یا از باب ظهور، این فرق میکند. اگر اصالت الحقیقه تعبدن معتبر باشد تجری اینجا جاری می شود، اما اگر از باب ظهور باشد لا تجری. چرا از باب ظهور باشد لا تجری؟ چون قرینه چیزی موجود هست که صلاحیت برای قرینه بودن را چیه؟ دارد. یه چیزی موجود است که صلاحیت برای اون وقتی که ظهوری حاصل نمی شود. حالا تجری اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه جاری نمی شود چون ظهوری برای کلام منعقد نشده. چرا؟ چون کلام محفوف است به ما یسته و نل قرینیه، اصالت ظهور جاری نمی شود و در نتیجه با این جمله چگونه معامله می شود؟ معامله مجمل، معامله مجمل می شود. اما جنه اصالت الحق تعبدن معتبر باشد. تعبدن یعنی چه؟ شما بله زن پیدا بکنید چه نکنید، علا کل حالین چه قرینه برخلاف باشد چه قرینه برخلاف نباشد، چون از باب تعبد هست جاری خواهد شد. ولی میدانید چه؟ خب اصالت الحق از باب تعبد نیست، از باب اصالت و ظهور است و با وجود صلاحیت چیزی که برای قرینه بودن صلاحیت دارد این جاری نخواهد شد، مجمل می شود. مجمل چه شد؟ به اصول عملیه مراجعه می شود. نه شاره اصالت الحقیقه را برای ما تعبدن معتبر کرده، چه مفید مثل استثناء مثل اصول عملیه، چه مفید زن باشد چه مفید زن نباشد، چه قرینه برخلاف باشد چه نباشد. خب این دو صورت، حالا صورت سومی را می رسیم عبارت شما پنج بوینه شش بوینه شش بوینه
مفهوم منه جزما به حسب متفاهم اهل العرض و الزام فلا کلام و الا فین کان به اجل احتمال وجود قرینه فلا خلاف فی ان الاصل عدم و حالا که نظر انه معهود یبنا علی المعنى الذی لله خان اللفظ ظاهرا ابتداءً لا انه یبنا علیه بعد البناء الا عدم
محاکم و لایفتا گرد عرفتا از کردیم اون فصل قبلی در مورد چه بود؟ کبرا بود، این در مورد صغرا هست، اصل ظهور. گرد عرفتا حجیت ظهور کلام در تعیین مرام و مقصود را، چه این بحث کبروی بود. فا این احرزه بلگت، اگر ظهور به صورت قطعی احراز بشود و این چه و ان المفهوم منه جزما مفهوم از اون لفظ و ظاهر جزما به حسب متفاهم اهل العرف و ظاهر این معنا هست و بجر بلگت ظهور احراز بشود که مفهوم از این لفظ چیست به حسب متفاهم و عرفی فلا کلام. اینجا بحثی نیستون دیگه، گت هست دیگه، گت حجت هست. و الا یعنی اجر به صورت قطعی احراز نشود، به صورت قطعی احراز نشود. اگر به صورت قطعی احراز نشود گفتیم چند تا احتمال است؟ سه تا احتمال است. اگر این و این کانه این عدم احراز به صورت قطعی به خاطر احتمال وجود گرینه است، احتمال می دهیم گرینه ای باشد که رافع ظهور است. من رأیت اسدن را شنیدم، برای احتمال می دهیم یه یرمی هم بوده است که رافع ظهور است. میگه خلافی نیست که اصل عدم گرینه است، در اصل عدم گرینه اختلافی نیست. این لکن نه، اختلاف خودش را با شیخ میخواد بیان کند. لکن ظاهر این است که انهو معهو یعنی ما احتمال وجود گرینه و وجود احتمال گرینه بنا گذاشته می شود بر معنایی که اون معنایی که لولاها اگر گرینه نبود لفظ در اون معنا ابتداعا ظهور داشت، یعنی بنا گذاشته می شود بر همون معنای موزون له بدون اینکه نیاز به اجرای اصالت عدم گرینه باشد. ما اگر گرینه نباشد این در چه معنای ظهور دارد؟ در معنای موزون له ظهور دارد دیگه، برای همون بنا میگذارد بدون اینکه نیاز به اجرای اصالت عدم گرینه باشد. یوب این مبنای خودشه، یوب نا علی المعنى الذی لولا اون گرینه لفظ در اون معنا ظهور داشت ابتداعا، نه اینکه حرف شیخ را بگوییم لا انه یبنا علیه، نه اینکه لفظ بنا گذاشته می شود علیه بر اون معنای ظاهر بعد از بنا علی عدمها، بعد از بنا بر عدم گرینه. یعنی اول اصل عدم گرینه را جاری کنیم بعد لفظ را بر اون معنا حمل کنیم کما لا یخفا. خب ثمرهشون را دیگه نگفته، گفتم دیگه ثمرهش در کجا هست؟ ثمرهش در فحص ظاهر می شود. بنابر مبناش فحص لازم است، چون باید عدم گرینه را ما احراز کنیم، اون احراز نمی شود مجر با فحص. بنابر مبنای آخوند نه فحصی لازم نیست. ففهم شاید اشاره به این است بدون اجرای اصالت عدم گرینه اصل ظهور چگونه احراز می شود، این باید جاری بشود تا ظهور احراز می شود.
و امکان احتمال قرینیت موجود تقوه و علم یکن به خالدان الاشکال بناهن علا حجیت اصالت حقیقت من باب تعبر الا ان ظاهره ان یعامل منه معاملت مجمن و امکان لعجل شک فیما هو الموضوع له لغتا قبل مفهوم منه عرفا فل اصل یقتضی عدم حجیت ظن فی فانه ظن فی انه ظاهر
ولا دلیل الا علی حجیت زبان. و اگر عدم احراز ظهور به خاطر چه باشد؟ به خاطر احتمال گرینه بودن اون چیزی که موجود است. یه چیزی موجود است احتمال گرینه بودن آن را می‌دهیم. مثالش چه بود؟ هم مثل استثنایی که بعد از چند جمله می‌آید. خب این صلاحیت دارد همه اونا را تخصیص بزنند. و اگر عدم ظهور به خاطر احتمال گرینه بودن موجود باشد فهوه و این لم یکن به خالن ان الاشکال، این برای چه خالی از اشکال نیست بنابر حجیت اصالت حقیقت از باب تعب بود.
به خالن یا مجالن؟
به خالن هست نسخه های ما
مجالن
خلال
متفاوت. به این لم یکن مجالن سباشتون که از معنیت
او بوده هنه نشکه آمدن
داره
یا نسخه بدل دارم. و این لم یکم مجالون لیل اشکال، بران چه مجالی برای اشکال نیست بنابراین که اصالت الحق از باب تعبد باشد، از باب تعبد باشد بله مجالی برای اشکال نیست. چرا مجالی برای اشکال نیست؟ چون اصالت الحق جاری می شود دیگه، ولو احتمال گرینه بودن موجود را می دهید. اما این مضر نیست، مخل نیست. تعب بودن شما باید اصالت الحقیقه را جاری کنید. الا اینکه چون اصالت الحقیقه از باب تعبد نیست، گفتم دیگه اصالت الحقیقه از چه بابی است؟ از باب اصالت ظهور است. خب اونجا جاری می شود اصالت الحقیقه یا نه؟ نه دیگه جاری نمی شود، چون گرینه‌ای وجود دارد که صلاحیت دارد برای گرینه بودن. الا ان ظاهر انه یعامل معه، معامله می شود با این کلامی که محفوف است به چیزی که صلاحیت گرینه بودن را دارد، معامله می شود با معامله مجمل. چرا؟ چون اصالت الحقیقه حجت من باب ظهور لا من باب تعبد. این هم صورت سوم هست. صورت سوم نیست که عدم احراز ظهور به خاطر چیز معنای موضوع له را نمیدانیم، معنای لغویش را نمیدانیم. اینجا شما اگر زند پیدا کنید به معنا، این کافی نیست، قطع لازم است، زند کافی نیست. و اگر و این کانه، اسم کانه چی؟ اون عدم احراز ظهور دیگه. عدم احراز ظهور اگر به خاطر شک در موضوع اون له باشد لغتاً، چون لغتاً این لفظ بر چه معنایی وضع شده؟ غنا بر چه معنایی وضع شده؟ اول مفهوم من عرفاً، یا مفهوم از کلام عرفاً چیز. اینجا اصل اقتضا می کند عدم حجیت زن فیه در این معنا، در این معنا. اگر شما زند به معنا پیدا کنید، زند به معنا است اقتضا می کند چون حجت نباشد، چون این زند به ظاهر می شود، احراز ظاهر چی نمی شود. و اینه زند، این که شما بله زند پیدا کنید چی این لفظ معنا چیست، این زند می شود فی انه ظاهر، چون این لفظ ظاهر در این معنا هست. زن پیدا می کنید به ظهور، ولا دلیل الا علی حجیت الظواهر، دلیلی نیست مگر بر حجیت ظواهر، یعنی حجیت چیزی که ظاهر بودنش احراز شده. زن به ظاهر، ظاهر را برای شما احراز نمی کند. زن به ظاهر، ظاهر را احراز نمی کند. دلیل بر چه چیزی دلالت می کند؟ حجیت ظواهر. ظاهر را باید احراز کنید دیگه، ظاهر با زن احراز نمی شود. پس اگر زن پیدا کنید که مثلا معنای غنا این هست، یعنی معنای سعید فتیمم سعیدن طیبن اینه، این زنه ها کافی نیست. خب در اینجا مقدمه می شود برای ورود به بحث حجیت قول لغوی. یعنی ظاهر حجت هست دیگه، اینجا هم شما ظاهر را احراز نکردید. زن به ظاهر، ظاهر محسوب نمیشه. عجب با قطع ظاهر را احراز کنید فبها، ظاهر حجت است. اما اگر با زن احراز کنید، ظاهری احراز نشده، ثبت الارض و من گوش دیگه، اول باید ظاهر احراز بشود بعد بگویم ظاهر حجت است. زن به ظاهر، ظاهر محسوب نمیشود، در حالی که دلیل ما بر حجیت ظواهر است. از اینجا ایشون وارد بحث قول لغوی میشه که از قول لغوی ما چه چیزی پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم یا زند پیدا میکنیم. زند پیدا میکنیم دیگه. شما گفتید زند به معنا کافی نیست، زند به معنای موزون له، زند به معنای عرفی، بله. ولی قول لغوی در این حال که زند به معنای موزون له هست، ادعای اجماع و ادعای اتفاق شده چه قول لغوی چه هست؟ حجت هست. یعنی شما اگر معنای موضوع له را از چه راهی احراز کنید؟ از راه قول لغوی، این حجیت دارد. حالا مرحوم بخون دلائل اینها را ذکر می کنم و پاسخ می دهم.
نعم،
مصد
علم مشکور حجیت قول لغوی بل خصوص فی تعیین الاغذار و سلول لهم اتفاق علمان بل الاغلا علا زالک حیثو لای زالونه یستشدون به قوله فی مقام احتجاج بلا این کار من احد ولو معلوم مخاصمت و نجات. وان بعض دعوا الاجماع على ذلك.
خب ببینید 5 تا دلیل آورده شده، نگاه کنید اسلاید را، 5 تا دلیل آورده شده برای حجیت قول لغوی. اتفاق العلماء این یه دلیل است که به قول لغویین تمسک میکنن در مقام استعلام لغات و استشهاد میکنن به اقوال لغویین بدون اینکه کسی اون را انکار بکنن. 2 استقرار و سیرت العقلا به ما هم عقلا، که رجوع میکنن به قول لغوی در تشخیص معانی موضوع له و این سیره هم رد نشده. این دو تا عملی هستن، اتفاق علما، استقرار سیره، اجماع عملی است. از سالس ال اجماع القولی، اون دو تا عملی است، این قولی است، مثلا تصریح کردن که قول لغوی این حجت است. الرابع کونه من اهل الخبره، گفتم لغوی در فن خودش خبره هست دیگه و اوگلا سیرهشون برای جاری شده که در هر چیزی به خبره ی آن فن مراجعه میکنن. بله این هم عملی است دیگه، متعذباب خبرویه. الخامس التمسک به دلیل انصداد، تمسک کنیم به دلیل انصداد. دلیل انصداد این است دیگه، بگویم باب علم و علمی به تفاصیل و لغات منصد است، ما نمی توانیم معانی تفصیلی لغوی الفاظ را از راه علم و علمی به دست بیاوریم و خب نمی کنیم اصل براعت هم جاری، در هر چیزی شک کنیم اصل براعت جاری کنیم، چون مستلزم خروج از دین هست، مستلزم مخالفت قطعیه است در بسیاری از موارد. احتیاط هم چه موجب اصل حرجه و ترجیح مرجوح بر راجع هم قبی هست، پس فیتعین و چی؟ عمل به قول لغوی. چرا؟ چون مفید زند است، یعنی از راه انصداد حجیت قول لغوی را صاحب. انصداد باب احکام نه، انصداد باب علم و علمی به تفاصیل لغات، چون معنای تفصیل لغات را ما نمیدانیم، علم نداریم، چاره ای نیست جز این که به قول لغوی مراجعه کنیم، چون قول لغوی موجب ظن تفصیلی به معانی الفاظ میشه، موجب علم هم نشود، موجب ظن. وقتی باب علم بسته باشد چاره ای نیست جز این که به ظن اکتفا کنیم و الا جای بگویم نه جایز نیست به قول لغوی رو، یا باید در هر چیزی براعت جاری کنیم اونجا شک میکنیم، یا احتیاط. براعت چه جایز نیست، مستلزم خروج از دین میشود در هر چیزی بخوایم براعت جاری کنیم، احتیاط هم چه موجب عسر و حرج است، یا چون معنای مرجوح را بر معنای راجح ترجیح بدهیم، این هم ترجیح مرجوح بر راجح است و این هم قوی است.
براعت چطور کنیم؟ یعنی چون نمیدانیم
بذاریم کنار، بله چون این موضوع هست برای یه حکمی دیگه، این لفظ که یه معنایش معنایی دارد و معنایش برای ما مشکوکه، متعلق چیه؟ یه حکمی، مثلا سعیدن نمیدانیم آیا بله مطلق تراب مطلق بچه لرز است یا خصوص تراب است، اون وقت شک میکنیم که آیا بر غیر خاک تیمم جایز است یا نه، هسته براعت جاری کنیم، بگویم چه جایز است، اشکالی در هر چیزی شما بخواد براعت جاری کنید دیگه از دین چیزی باقی نمیماند. بله استدلال شده، نعم این استدراک هست دیگه، استدراک هست از اون چیه؟ لا دلیله، گفتن لا دلیله الا بر حجیت ظواهر، نعم نسبت داده شده به مشهور حجیت قول لغوی بالخصوص، که بالخصوص قول لغوی حجت هست در تعیین اوزا، در تعیین وضع الفاظ.
باقت به ظاهر، ظاهر را باقت احراز کنیم که حجته، بازن احراز کنیم حجت نیست مگر در
قول لغوی، قول لغوی برای آنچه موجب احراز ظن نیست، قول لغوی موجب احراز ظن نیست ولی در اینها چیه؟ حجته. و استدلال شده برای اینها، یک به اتفاق علما، بلکه بالاتر او گلا علا ذالک، یعنی بر حجیت قول لغوی، چون پیوسته استشهاد می کنم به قول لغوی در مقام احتجاج بلا انکار من احد، بدون چه کسی آن را انکار کند، حتی در مقام مخاصمه و لجاج با هم مخاصم می کنند، یکی از این طرفین خصومت به قول لغوی تکیه کند و شاهد بیاورد، یه طرف دیگر نمیگوید چه نه قول لغوی حجت نیست، اعتباری نداره. بله؟ اون بحث تعارض پیش میاد دیگه، بله، مرجحات رو. و ان بعضن از بعضی ها نقد شده، بله، دعوی اجماع علی ذالک، دعوای اجماع بر این مسئله. اون دوتا از کردم عملی است، این دعوی اجماع اجماع قولی هست. حالا مرحوم اخوم شروع میکنن به جواب دادن. صلی الله علیه و سلم.